السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. إن شاء الله این جلسه مورد توجه خاص حضرت قرار بگیره. هدیه محضر مادر بزرگوارشون صلواتی عنایت بفرمایید. امام رضا علیه السلام یه دعایی دارن درباره امام عصر، دعای برای امام زمان در روز جمعه. امام رضا علیه السلام فرمودند، می فرمان اللهم عطف عن ولیک الجه جاهل مجاهد. امام رضا برای امام زمان دعا می کنن با این لقب، کسی که فعال تلاشگر منتها پنهان تلاشش. خیلی ها میگن امام زمان چی کار میکنه، برای ما چی کار کرده که ما بخوایم براش دعا کنیم، استغاثه کنیم، به یادش باشیم. یه شیخ رجب علی خیاطی میخواد بگه که برای من و شما چی کار کرده امام زمان علیه السلام. امام رضا میفرمایند امام زمان فعالترین مجاهدی است که در روی کره زمین هست. یعنی هیچ کس الان روی کره زمین از امام زمان علیه السلام بیشتر کار نمیکنه. حالا امام چه میکنه؟ امور باطنی رو امام دنبال میکنه که به ظاهر زندگی ما هم برمیخوره. خیلی موقع ها گره های کور تو زندگی ما به واسطه دعای حضرت. حالا عرض میکنم نمونه هاشو. قرآن کریم یک نمونه به ما میده که ما متوجه باشیم ولی خدا ولو مخفی و گمنام باشه چقدر داره کار میکنه. و جالبه، قرآن میفرماید خیلی موقع ها مردم از اون کارها ناراحت میشن، از کارهایی که ولی خدا کرده برای خود من و شما هم کرده، ما ناراحت میشیم. نمونه هاشو قرآن میاره. حضرت موسی علیه السلام اومدن پیش یک ولی خدا. ببینید مقام امام زمان چقدر بالاست. موسی نبی، پیامبر اولوالعزم، مأمور میشه به خدمت این ولی خدایی بره که او آرزو داشت خدمتگزار امام زمان باشه و خدا او رو به آرزوش رسوند. حضرت خضر علیه السلام همراه دائمی امام زمانه و چه حالی میکنه، چه صفایی میکنه، دائما همراه امام عصر علیه السلام. خب این ولی خدا رو هیچ کس نمیشناخت، اما موسی نبی رو میشناختن. بلدید دیگه، تو قرآن اومده. سوار کشتی شدن، آقای حضرت خضر چیکار کرد؟ کشتی رو سوراخ کرد. صاحبان کشتی خوشحال شدن یا ناراحت شدن؟ از اون آقا گله کردن یا گله نکردن؟ گله کردن، ناراحت شدن. اما وقتی کشتی رسید اونور آب خوشحال شدن. خدایا شکر که کشتی ما سوراخ شده. سربازای حاکم وایسادن، کشتیای سالمو دارن برش حاکم غصب میکنن و کشتی ما رو کاری نداشتن. اول ناراحت شدن. ما هم بعضی وقتا ناراحت میشیم از اتفاقایی که تو زندگیمون میفته و به دعای حضرته، به خواست حضرته، به اقدام حضرت ظاهرا ناراحت میشیم، اما کلش بر ما خیره. حالا بیایم جلوتر، وضع بدتر میشه. اومدن از کشتی پیاده شدن، اومدن توی شهری محله، حضرت خضر یه نوجوان رو گرفت کشت. اینایی که دارم میگم همه آیه قرآنه. هم وقت نیست عربیشو بگم، هم عربیشو حفظ نیستم، بلد نیستم، باید نگاه به قرآن کنم. دلیل اصلیش دومیه. حضرت خضر گرفت این نوجوان رو کشت. حضرت موسی اعتراض کرد، داد و بیداد را انداخت، چرا این بچه رو کشتی، نوجوان رو کشتی؟ پدر و مادر این نوجوان وقتی شنیدن یک نفر بچهشون رو کشته ناراحت نشدن، لعن و نفرین نکردن. بعد حضرت خضر به حضرت موسی فرمود این نوجوان هم خودش از دین بیرون بود و هم میخواست پدر و مادرش از دین بیرون کنه و پدر و مادرش رو بکشه، و من دعا کردم خدا به خاطر این نوجوان یک دختر به این پدر و مادر داد که این دختر نسل اندر نسل مادر 70 پیغمبر شد میشه. این مورد سومه که قرآن میگه خیلی به زندگی من و شما میخوره و واقعیت رو داره قرآن بیان میکنه. حضرت موسی و خضر وارد یک روستایی شدن، گرسنه بودن، در خونه ها رو زدن، یه تیکه نون به ما بدید. هیچ کس به این دو ولی خدا نون نداد، اشکالی نداره. اومدن از روستا برن بیرون، یه دیواری کج شده بود. حضرت خضر ولی خدا که مأمور به باطن بود، موسی نبی هم ولی خدا بود اما مأمور به ظاهر بود، امام زمان مأمور به باطنه، اهل بیت دیگر مأمور به ظاهر بودن بیشتر. حضرت خضر گفت موسی یا الله آسینا رو بده بالا، باید بنایی کنیم، این دیوار داره میفته، باید دیوار رو صاف کنیم. حضرت موسی گفت آقا عمره من برای اینه کار کنم، یه تیکه نون به ما ندادن. حضرت خضر خودش شروع کرد به ساختن دیوار که دیوار نریزه. بعد فرمود موسی زیر این دیوار گنجی بود مال دوتا بچه یتیم، کان ابوهما صالحا، باباشون آدم خوبی بود، این گنج باید برای بچه یتیما حفظ بشه. دیوار رو ساختن رفتن، روح بچه یتیما تا آخر عمرشون خبردار نشد که ما چرا به گنجمون رسیدیم. یک ولی خدا دیوار رو درست کرد و ما به گنج اصلا خبردار نشدن. تا دلتون بخواد اینقدر از این اتفاقا تو زندگی من و شما میفته و روح ما خبردار نمیشه. بعضی وقتا یه تلنگرهایی بهمون میزنن متوجه بشیم. حالا پس امام زمان بیکار نیست، نعوذ بالله، شب و روز داره کار میکنه، کمتر از همه میخوابه، کمتر از همه میخوره و بیشتر از همه کار میکنه. ادله دیگه هم هست، حالا دیگه وقت میگذره. اما بزرگترین کار امام زمان چیه؟ بزرگواران، بزرگترین کار امام هدایت و تربیت انسان هاست. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید امامت مقامی است که دارنده آن با امر الهی به هدایت مردم میپردازد. نمیگه امام ظاهر، هیچ فرقی نمیکنه، امام باید هدایت کند، کار امام هدایته. حالا الله میگه چطوری امام میتونه هدایت کنه وقتی غائبه، وقتی نیست؟ علامه طباطبایی میفرماید امام به اذن خدا نوعی تسلط و اقتدار باطنی بر نفوس انسانهای آماده دارد. این قید آماده کار ما رو خراب میکنه. یعنی امام هدایت میکنه، تربیت میکنه، اما کیا رو؟ آدمای آماده رو. امام مربیه، اصلا اگه امام مربی نباشه که امام نیست، کار امام تربیته. اما امام زمان کیا رو تربیت میکنه؟ دست تربیتش رو سر کیا میکشه؟ نفوس مستعده، آدمایی که نشون بدن ما استعداد داریم امام ما رو تربیت کنه. بلا تشبیه بهترین مربی فوتبال رو انتخاب میکنن برای تیم ملی، اون مربی تیم ملی کیا رو تربیت میکنه؟ 20 نفر رو، بهترین هایی که استعدادش رو دارن گلچین میکنه، رو اونا کار میکنه. و به همین دلیل مربی تیم ملی باید بره همه بازی ها رو ببینه، چون میخواد انتخاب کنه. امام میبیند، میشنود. یکی از عرفا میگفت یکی از ادله این که امام باید ببینه همه رو و بشنوه حرفای همه رو اینه که میخواد انتخاب کنه، نبینه که نمیتونه انتخاب کنه. امام باید بدونه که من نفسم مستعد و آماده هست که به تربیت امام در بیاد یا نه. السلام علیک یا داعی الله و ربانیم آیات. آیت الله بهاءالدینی فرمودن ربانی آیات یعنی امام تربیت کننده انسان هاست. پس چرا منو تربیت نمی کنه؟ بله، امام تربیت کننده نفوس مستعده است. من و شما استعداد از خودمون نشون بدیم، کار تمامه. و یکی از، حالا به اصل بحث رسیدیم، یکی از بهترین کارها که باعث میشه من آماده بشم که امام دست تربیتش رو سر من بگذاره، استغاثه به حضرت حجت علیه السلام. استغاثه یک میانبره که راه تربیت به دست امام زمان علیه السلام رو هموار میکنه. استغاثه یعنی خواستن امام با تمام وجود که امام بیا تو زندگی من، در زندگی شخصی و در زندگی اجتماعی. اصلا ولایت یعنی چی؟ میگن این آقای قاضی ولایتش خیلی قوی بوده. ولایت قوی بوده یعنی امام تو تمام زندگیش حضور داشته. الان تو این یکی دو ساعتی اینجا نشستیم، امام تو زندگی ما حضور داره. اما وقتی میریم خونه، باز امام تو زندگی من حضور داره یا نداره؟ تو حرف زدن با همسر امام حضور داره یا نداره؟ تو بحث پدر و مادرداری امام حضور داره یا حضور نداره؟ این مهمه. این که الان امام حضور داشته باشه تو زندگی من خیلی هنر نیست. اینجا دیگه خب اومدی برای امام زمان استغاثه کنی، باید امام باشه تو زندگیت. مهم اینه تو کاسبی امام حضور داره یا نداره. اونجاست که دست تربیت رو امام رو دست سر ما میکشه. یه پیر مردی بود اصفهان، خدا رحمتش کنه، ایشون عجیب بود، خدا رحمتش کنه. استاد ما آیت الله مهدوی میفرمودن این پیرمرد مقامش از شیخ رجب علی خیاط هم بالاتر، منتها خیلی گمنام بود. من یه اتفاقی افتاد، این پیرمرد رو چند بار دیدم. یه بار برای خود من یه خواب تعریف کرد، گفت خواب دیدم حضرت نشستن رو صندلی که روزه میخوندن، روزه خون میوردیم خونه، روزه میخوند رو همون صندلی، من دو زانو پایین پای حضرت نشستم. میگه دیدم حضرت دارن به من لبخند میزنن. من گفتم آقا جون منو دوست دارید؟ بالاجه اسونی هم میگفت آقا جون منو دوست میدارید؟ میگه آقا فرمودن بله که دوستت میدارم، من تو رو تربیت کردم، مگه میشه دوستت نداشته باشم؟ میگه گفتم آقا اگه منو دوست دارید بیاید کنارم بشینید. تا حضرت اومدن کنار من نشستن، من از خواب بیدار شدم، منقلب همینطوری عشق میریختم. بعد گفتم یعنی چی حضرت فرمود من تو رو تربیت کردم؟ شک نکنید بعضی ها رو امام زمان تربیت، اصلا یاران امام اونقدر زبده و فاخر هستن، فقط به دست خود حضرت باید تربیت بشن، کس دیگه نمیتونه اونا تربیت کنه. و من و شما اصلا نباید خودمون رو دست کم بگیریم. خواهرها برادرها، ما میتونیم تحت تربیت خاص حضرت قرار بگیریم. اگه میخوای امام تربیتت کنه، اهل بای استغاثه باید بشه، استغاثه میان بره. اما اگه میخوای به استغاثه واقعی برسی، باید امام رو با تمام وجود بخوایی. و مانعی که هست ناپاکیه، آلودگی قلبه، گناهه بدون تعارف. راهش اینه پاک بشیم، با امام پاکی‌ها یکی بشیم. نفس ما وقتی میتونه مستعد بشه که با نفس امام یکی بشه. امام نفسش پاکه، کوچکترین گناه تو وجود امام نیست. ما باید این گونه بشیم. نوریان مر نوریان را طالبن. میخوای امام طالبت بشه؟ با خودم هستم. میخوای امام طالبت بشه؟ این نارهای وجودت رو بریز دور، نورانی شو. هر گناه یک آتش در وجود منه. اینا همه قرآن دارم میگم، ما به یه بیان دیگه میگم. قرآن میفهمد مال حرام آتش در وجودتون، غیبت گوشت مرده برادر تا وجودتونه. اما تقلبی عظیم و جنایتی، امام سجاد فرمود گناه جنایتی است که قلبو میمیرانه. قلب مرده با امامی که مظهر حیاته چطور میتونه یکی بشه؟ لذا اولین صفتی که قرآن کریم برای یاران امام زمان نام میبره در سوره توبه آیه 112 اینه: التائبون، اهل توبه هستن. چرا؟ چون گناه مانع است، گناه میبره خط ارتباطو، گناه ما را از امام دور میکنه بدون تعارف. ولو باز امام دوستمون میداره، ولی گناه، مادر مگه بچهشو دوست نداره؟ بعد 10 بار میگه پاشو این میز غذا رو جمع کن، سفره رو جمع، بچه گوش نمیکنه. مادر از دست بچه آزرده میشه، ولو باز یک دوستش داره ولی آزرده میشه، و همین آزردگی کارو خراب میکنه. امام، ما گناه هم کنیم دوستمون داره، امامه، مهربان ترین انسانه، اما وقتی از دست ما آزرده بشه دیگه به ما کار اساسی نمیسپاره. اولین صفت این اهل توبه هستن. حالا این روایت رو قشنگ گوش کنید، یه صلوات عنایت بفرمایید. میخواید تو دنیا و آخرت همراه امام زمان باشید، با امام زمان باشید، همه وجودتون امام زمانی بشه، به این روایت امام جواد علیه السلام دقت بفرمایید. یه آقایی به امام جواد علیه السلام عرض کرد میخوام تو دنیا و آخرت همراه شما باشم، هم تو دنیا هم آخرت. امام جواد علیه السلام فرمودن لازم الاستغفار، ملازم استغفار باش، خیلی استغفار کن. یعنی چی؟ یعنی گناه نمیذاره همراه من بشی، هی استغفار کن، توبه کن تا همراهی من حاصل بشه. امام سجاد علیه السلام تو صحیفه سجادیه فرمودن محبوب ترین بندگان کیان؟ ببینید هر کیو خدا عاشقش باشه امام زمانم عاشقشه، فرق نداره. اگر شما از امام سجاد علیه السلام بپرسید من چیکار کنم امام زمانم عاشقم بشه، امام سجاد میفرمایند 3 کار انجام بده: 1. ترک الاستکبار، تکبر نورز، خودتو از هیچ کس بالاتر ندون، این گناه کبیر است. این گناه کبیر است که خانم با حجاب یک بی حجاب ببینه بگه من بالاترم. شک نکن، بله میتونی بگی فعلا حجابم از حجاب او بهتره، همین. این گناه کبیر است یه نماز شب خون بگه من از اینی که نماز نمیخونه بهتر و بالاترم. قرآن این رو قبول نداره. هر کس خودش رو بالا بگیره خدا او رو زمین میزنه. و امام صادق علیه السلام فرمود ما کی میفهمیم امام شدیم؟ وقتی خودمون از همه پایین تر حس میکنیم. امام حسین علیه السلام فرمودن ادب اینه از خانه میای بیرون هر کسی رو که میبینی بگی او از من بهتر و بالاتره. و بزرگواران، این یه حال خوش به آدم دست میده. آدمای متکبر حال خوش ندارن. تو زیارت امینالله میگیم ان قلوب المخبتين اليك والهه. ببین میخوای واله بشی، شیدای امام بشی، تو زیارت امین الله میگه متواضع باش، قلب های انسان های متواضع واله شیدای خداست. آدم متواضع مثل پیامبره، به همه سلام میکنه، به فقیر بیشتر احترام میذاره تا ثروتمند، به بچه ها سلام میکنه، با بچه ها بازی میکنه، برای خودش پرستیژ قائل نیست، دنبال جا و جایگاه خاص نمیگرده. این میشه آدم متواضع. دومین چیزی که امام سجاد فرمودن برای اینکه امام زمان عاشق ما بشه و لازم الاستغفار، خیلی استغفار میکنه. گاهی موقع نفس کشیدن من گناهه، دائما باید استغفار کنه. فکرهای ما خیلیاش معصیته، لذا میگه این معصیت تو رو از امام دور میکنه، به همین دلیل شب و روز استغفار کن. مگه پیامبر اکرم معصیت انجام میدادن؟ اما در روایت آمده روزی حداقل 70 بار استغفار انجام میدادن. پرسیدن آقا شما چرا استغفار میکنید؟ فرمودن بله من گناهی انجام نمیدم، اما ارتباط با دیگران رو قلب من اثر منفی میذاره. تو تاکسی میشینی کنار دستید، نمیدونیم که چه کار است. اگر قلب سیاهی داشته باشه مطمئنن رو دل شما اثر میگذاره. با کسی مجبوری همکار باشی، همراه باشی، همسفر باشی، اگر او یک گناه کنه، یک غیبت کنه، رو قلب شما اثر منفی میگذاره. به همین دلیل شما گناه نکردی، اما آثار منفی که اطرافت بره به قلبت نشسته و اگه اینا جمع بشه دیگه قلبت نمیتونه امامو تو خودش جای بده. هی باید استغفر الله ربی و اتوب الیه با توجه بگی و برنامه ذکر داشته باشید. حداقل روزی با توجه روزی 70 مرتبه ذکر استغفار رو بگید. نماز استغفار عالیه، هم برای رزق و روزی مادی، هم برای رزق و روزی معنوی. روزی یه بار بخونید. کسی اگه خیلی زرنگه روزی 3 بار بخونه، 4-5 دقیقه بیشتر طول نمی کشه. 2 رکعت نماز استغفار. یه شخصیه حتما میشناسید، علی ابن محزیار اهوازی. انقدر رفت مکه، انقدر دور خانه خدا طواف کرد که امام زمانش رو ببینه، همراه ولی خدا بشه. نشد. دیگه اون سال آخر گفت دیگه ولش کن، اصلا ولش کن، نمیخوایم دیگه. اون سالی که گفته بود دیگه نمیرم، یه خواب خیلی خوبی دید، گفت بذار امسالم برم. تو بهار الانوار علامه مجلسی آمده، میگه پرده خانه خدا رو گرفته بودم، راز و نیاز میکردم، از خدا فقط امام زمانم رو میخواستم. دغدغه ما تو زندگی چیه؟ قصه ما تو زندگی چیه؟ خدا رحمت کنه آیت الله علی صفائی، معروف به عین صاد، میفرمود روز قیامت اکثر ماها از قصه هایی که میخوردیم خجالت میکشیم که من تو دنیا قصه چیو میخوردم. میگه داشتم گریه میکردم، پرده خانه خدا رو گرفته بودم و حجت خدا رو طلب میکردم، میگفتم خدا یا یک بار من امام زمانم رو ببینم. یه دستی از پشت به شانه من خورد، برگشتم دیدم یک جوان زیبارویه. به من گفت شما علی ابن محزیاری؟ گفتم بله. گفت اهل اهوازی؟ گفتم بله اهل اهوازم. اون جوونه گفت دنبال چی میگردی؟ از من و شما بپرسن دنبال چی میگردی تو زندگیت، جوابمون چیه؟ این آقا گفت من دنبال امامی میگردم که خودش رو از مردم مخفی کرده. ببینید خیلی قشنگه این 80 سال زندگی من دنبال امام باشم. زندگیم تعطیل نمیشه، کاروبارم سر جاشه، اما غایت زندگی من اینه که دارم دنبال امام میگردم، میخوام امام به من لبخند رضایت بزنه، امام بگه تو همسرداری من از تو راضیم، تو کاسبی من از تو راضیم، تو خانه‌داری من از تو راضیم. اون قاصده گفت امام خودشو مخفی نکرده، گناهان شما او رو مخفی کرده. گرفتی چرا هی میگن استغفار استغفار استغفار؟ چون وقت من یه موقع از خانه تا سر کار میرم 100 تا گناه میکنم، چشمم هر ز همش میچرخه این ور اون ور، گوشم هر چیزی رو میشنوه، بعد میگم چرا من امام زمان رو نمیبینم، چرا حال خوشی به من دست نمیده. بعد اون قاصد گفت اما من به تو مژده بدم، امام به شما اجازه ملاقات داده. مفصله. حالا رفتن رسیدن به خیمه امام، میگه شبانه راه افتادیم به یه بلندی رسیدیم، دیگه آفتاب داشت طلوع میکرد، یه خیمه رو از دور به من نشون داد. به من گفت اون کسی که سالها دنبالش میگردی تو این خیمه است. با اسب رفته بودن. ببینید این آقای علی ابن محزیار از اسب پیاده شد، داره میگه امام زمان تو اون خیمه است. ایشون میگه اسبمو کجا ببندم گم نشه؟ یعنی هنوز فکر اسبش و این چیزا. اون آقا گفت ول کن اسبتو، عصبانی شد دستش، گفت اینجا وادی امن الهی، اسبت برمیگرده. خلاصه میگه رفت تو خیمه حضرت و میگه اومدم به پای حضرت بیفتم، اجازه ندادن، من رو بلند کردن، من مقابل حضرت نشستم. تو کجایی تا شبم من چاکرد، چاروقت دوزم کنم شانه سرد. میگه حضرت حال و احوال با هم کرد، من خیلی تو این جذبه مونده بودم، نگاه حضرت میکردم. بعد حضرت یه جمله گفتن، من تعجب کردم. فرمودن کجایی؟ من شب و روز مشتاق دیدنت بودم. امام شب و روز مشتاق دیدن من و شماست، شب و روز به تک تک آیات قرآن قسم. میگه من گفتم آقا من که 20 ساله دارم میام، این قاصده دیر اومد. امام سرشون رو پایین انداختن، به چشم من نگاه نکردن، فرمودن من مشتاق تو بودم اما گناهانی در وجودت بود که امکان ملاقات فراهم نمیشه. گفتم آقا من چه گناهی؟ امام سه تا گناهامو نام برد. خجالت کشیدم، گریه کردم، چه گریه‌ای. امام بلند شدن که منم بلند شدم، حالم عوض شه، رفتیم قدم بزنیم. هی میگفتم آقا استغفار میکنم، پشیمونم، ببخشید، توبه میکنم. امام دیگه حرفای دیگه زدن. گرفتی چی شد؟ آیت الله بهجت، هر کس میرفت پیشش، هر کی میخواست باشه، آقا چه کنیم امام زمان رو ببینیم؟ یک جمله، ترک گناه. اینه که بلدم، یه چیز دیگه بگو، یه ذکر، یه چیز عجیب غریب. نه، همش همینه. غریبتر و عجیبتر از این نداریم. دو هفته، سه هفته شدیداً گناه نکن، ببین چه اتفاق معمولی تو زندگیت میفته. من با آیت الله ناصری از نزدیک یه مدتی بودم، عجیب بود، اصلاً گناه نمیدونست چیه، مکروه نمیدونست چیه، چه حال عجیبی داشت با حضرت. امام سجاد فرمودن الهی استغفرک من کل لذت به غیر ذکرک و من کل راحت به غیر انسک. از چی امام سجاد استغفار میکرد؟ از لحظه ای که یاد خدا نباشه استغفار میکنه. ما هم از لحظه ای که یاد امام نباشه ما استغفار کنیم. آیا دوری از امام زمان بلای عظما نیست؟ بزرگترین بلا دوری از امام زمانه، منتها زندگی روزمره با من کاری کرده، من اینو یادم رفته این بلاست، لذا دنبال رفع بلا نیستم. خدایی نکرده یه نفر سرطان بگیره، چقدر دنبال اینه که سلامتیش برگرده؟ اصلا هم و غمش همین میشه. ماها رو کاری با ما کردن نفهمیم نبودن امام بلاست. اتفاقا ببینید امام باقر علیه السلام فرمودن وقتی خدا به جمعیتی غضب کنه امام رو از اون جمعیت میگیره و این یک بلاست، غضب خداست. امیر المؤمنین فرمودن میخواید بلا رو از خودتون دور کنید، خیلی استغفار کنید. ادفعوا ابواب البلا بالاستغفار. ابواب، درهای بلا رو با استغفار از خودتون دور کنید. قرآن میفرماید هر مصیبتی که بر سر شما میاد به خاطر کارهای خودتونه. تمام مصیبت ها، شورا آیه 30، ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبتی بر سر شما میاد به خاطر کارهایی است که خودتون کردید. بزرگترین مصیبت غیبت امامه، این مصیبت عظماست که سه نفر به نام سدیر و عبان و ابابصیر میرن خدمت امام صادق علیه السلام. اینو شیخ صدوق تو کتاب کمال الدین میاره. کمال الدین یکی از معتبرترین کتبیه که شیخ صدوق به دستور خود حضرت نوشته. ببینید اگر انسان تو مسیر بیاد دستور بهش میدن، مأموریت بهش میدن، کار بهش میدن، و خوش به حال کسی که سرباز حضرت بشه، کارگزار حضرت بشه. شیخ صدوق میگه رفتم نیشابور، هی مردم میمدن از غیبت امام زمان سوال میپرسیدن، دیدم چقدر در حیرت و حیرانن. شب با ناراحتی خوابیدم. میگه خواب دیدم در طواف خانه خدا هستم، یک دفعه چشمم به جمال حضرت افتاد. آقا فرمودن چرا نگران و ناراحتی؟ گفتم آقا مردم از غیبت شما در حیران و گمراهی هن. امام فرمود یک کتابی بنویس درباره غیبت انبیا تا مردم بدونن انبیای دیگه هم غیبت داشتن، فقط برای من نبوده. و امام فرمودن اسم کتاب رو بگذار کمال الدین و تمام النعمه. کتاب کمال الدین الان هم موجوده، ترجمه هم شده. شیخ صدوق این کتاب رو نوشتن. تو اون کتاب روایت آوردن که یه سه تا از یاران امام صادق رفتن خدمت امام، دیدن امام صادق رو خاک نشسته، لباس عذاب تن کرده، داره مثل مادر فرزند از دست داده گریه میکنه بلند بلند و میگه سیدی غیبت که نفد رقادی و زیق قد علیم هادی. آقای من غیبت تو راحتی رو از من گرفته، بستر من رو تنگ کرده، من خواب و خوراک ندارم. و همینطوری حضرت عشق میریختن به گریه میکردن. چرا؟ چون غیبت امام بلای بزرگه. اگر میخواهیم حضرت ما رو تربیت کنه، باید چند تا کار انجام بدیم تا مستعد تربیت بشیم. اولیش اینه، خیلی لازم الاستغفار، ملازم استغفار باش، خیلی زیاد استغفار کنیم. ذکر دائمی ما شب و روز استغفار باشه. التائبون کسانی هستند که دائما استغفار میکنن. از نماز خوندنمون استغفار. واقعا این نماز ما به کجا، به درد کجا میخوره؟ رضا از نماز خوندنمون، تازه بعضی میگن عجب نمازی خوندم، این دیگه بیشتر باید استغفار کنه. نماز شب بخونی، نماز شبی تو ببینی استغفار داره. خیرات بدی، خیرات تو ببینی بخوای به دیگران بگی استغفار داره. ببینید خیلی از خوبی های ما گناهه، خیلی از خیرات ما به جایی نمیرسه بلکه به خودمون ضربه میزنه. این اولین قدم شد برای اینکه به دست حضرت تربیت بشیم، استغاثه کنیم. برای استغاثه واقعی باید پاک بشیم، برای پاکی باید اول توبه کنیم. دومین کار، قرآن میفرماید العابدون اهل عبادتن. عبادت نور میاره، هر نوری که وجود من رو فرا بگیره منو یک قدم به حضرت نزدیک میکنه. لذا فرمودن یاران حضرت نمازهای ویژه میخوانن، نه نماز اون دنیایی ها، مریخی نیست نمازشون، همین نماز ماست، ولی نمازشون هفت تا شرط داره. اگر کسی فکر کنه بدون نماز میتونه به حضرت برسه یا بدون نماز حسابی میتونه به حضرت برسه، خیال باطله. اگر بخوایم تو مسیر حضرت باشیم، باید اهل عبادت باشیم. امام میخواد بیاد عالم رو چیکار کنه؟ همه رو بنده خوب خدا کنه. اگه من الان بنده خوب خدا نباشم، نمیتونم امام رو بخوام بیاد. اصلا مسخره است که من بد باشم امام بخوام بیاد که دنیا رو خوب کنه. من باید به اندازه خودم دنیا رو خوب کنم. اولم دنیای خودم رو باید خوب کنم، اولم دنیای ظلمتکده خودم رو باید نورانی کنم، یه چراغ تو دل خودم باید روشن کنم. نیمه شبان چقدر چراغونی میکنیم؟ اگه هر کس یه چراغ تو دل خودش روشن کنه، وجودش رو نورانی کنه، امام رو حس میکنه. و امام شدیداً توجه میکنه. بزرگواران اینو فراموش نکنید، من امروز از قوم اومدم همینو بگم، امام تربیت کننده است، خیلی ها رو تربیت کرده. گوگل بعدن سرچ کنید، هانی، ببخشید هانی نیست، یولی دختری از چین، ایشون در چین زندگی میکرده. میگه من همیشه از بچگی به آسمون نگاه میکردم، میگفتم سلطان آسمون ها کجاست، کیه؟ بزرگتر شدم، دوستم به من دین مسیحیت رو پیشنهاد داد و من چون صدای خوبی داشتم تو گروه کر رفتم و تو کلیسا میخوندم. یک بار تاکسی منو اشتباهی به جای کلیسا بردم یک مسجدی. من وارد مسجد شدم، دیدم زنها با چادرهای سفید به رکوع و سجده میرن. خیلی خوشم اومد از این حرکت. برگشتم به خونه، ملافه رو برداشتم، رو سرم انداختم و همون حرکات رو انجام میدادم. یک مسافرتی رفتم، تو یک مسافرخونه کتابی رو دیدم، پرسیدم این کتاب اسمش چیه، گفتن قرآنه. خوندم و خوشم اومد. یواش یواش با اسلام آشنا شدم و مسلمان شدم. و استاد دانشگاهمون به من گفت اگر میخواهی اسلام واقعی رو بشناسی برو ایران. و من دانشگاه تهران رشته ادبیات قبول شدم، پذیرفته شدم. میخواستم راه بیفتم بیام تو فرودگاه، شدیداً حس غربت، تنهایی و بیکسی پیدا کردم. گفتم دارم چیکار میکنم؟ از چین برم ایران، هیچ کس رو نمیشناسم، دنبال چی دارم میرم؟ میگه تو همین فکرها بودم، تو همون چین یک آقایی اومد کنار من گفت اصلا نگران نباش، برو ایران مطالعه کن، من کمکت میکنم. میگه دلم اصلا قرص شد. اومدم ایران، دانشگاه درسامو خوندم، خیلی مطالعات دینی میکردم. یه روزی تو کتابخونه نشسته بودم و درباره وجود نازنین امام زمان مطالعه میکردم. وقتی رسیدم به شباهت، به شاخصه های ظاهری امام زمان، یک دفعه انگار برق من رو گرفت. خط به خط که میخوندم یاد اون آقایی میفتادم که تو فرودگاه به من گفت برو و نگران هیچ چیزی نباش. و یقین کردم اون کسی نبود جز امام زمان علیه السلام که دست تربیت رو سر من گذاشت. خوش به حال تربیت شدگان به دست امام زمان. بچه هامونو ما نمیتونیم تربیت کنیم، شک نکنید. بچه تو بنداز تو آغوش امام زمان، بگو من تلاشم رو میکنم ولی شما باید بچه منو تربیت کنیم. حالا من حس میکنم دیگه وقتم داره تموم میشه و بحث عبادت بمونه برای بعد انشالله، که یاران حضرت نمازشون 7 شاخصه داره، چگونه خدا رو عبادت میکنن. حالا بماند. تو ذهنمون باشه، یکی از دعاهامون این باشه آقا جان منو تربیت کن برا خودت. هر کاری که هستی امام میتونه تربیتت کنه. ببینید گفتم امام میتونه تربیت کنه، همین که آدم بخواد، همین خواستنه شما رو اینجا کشونده. ولی واقعا بخواهیم، از تمام، از عمق وجود بخواهیم که امام رو تربیت کنه. یه مادری که میخواد خدا بچه سرطانیشو شفا بده چطوری از خدا میخواد؟ دیدید اون مادر چطوری میخواد؟ هر وقت اون جمعیت ما اونطوری از امام زمان خواستیم، حتما ما رو تربیت میکنه. هر وقت این جمعیت اونطوری از خدا خواستیم امام زمان رو برسونه، اون مادر رو پیدا کنید، خدا شاهده میگم حاضرم، خدا جون منو بگیره سرطان این بچه خوب بشه. نمیگه؟ میگه یا نمیگه؟ ما باید به اینجا برسیم، خدایا حاضرم جون منو بگیری غیبت امامم تمام بشه. غیبت مصیبت بلاست و این بلا بر امامم نازل شده. امامم در غیبته، امام دوست نداره در غیبت باشه. حق امام زمان نیست در غیبت، به حق امام حکومت بر جهانه. بعد فرمودن چی؟ و اکثر الدعا به تعجیل، خیلی خیلی برای فرج من دعا کنید. یعنی دعای شما میتونه زمین ساز بشه. حالا ایام ربیع هم هست، اما ما گریه نکنیم که نمیتونیم دعا کنیم. حرف مادر شد و استرار مادر. یه دوتا مادر نمونه مثال بزنم. یکی مادر موساست، بچه به دنیا اومد، بچه رو گذاشت توی سبدی، گذاشت تو رود نیل. دل تو دلش نبود. این مادر مستر شد، یه نگاه مسترانه به آسمان انداخت، گفت خدای بچه رو به من برگردون. 2-3 تا آیه بعد خدا فرمود ما بچه رو بهش برگردون. یه مادر دیگه مستر شد، این دیگه خیلی مستر شد. ببینید چی کار کرد این مادر. بچهش از تشنگی داشت جون میداد، نوزاد بود، باید آب بیاره دیگه برای بچه. نگاه کردید ای اونجا آبه، دوید. ببینید دوید، یه زن دید آب نبوده، سراب بوده، دید این ور آبه، انقدر این مادر این راه رفت و اومد با عجله و دویدن، چون حرکت کرد از زیر پای اون بچه چشمه آب در آمد. هنوز داره میجوشه چشمه زمزم. چرا؟ چون خدا اضطرار این مادر رو دید. فقط نمیگه خدا آب برسون، بلند میشه، داد میزنه، گریه میکنه، با گریه میدوه، میره، میاد. میگن بابا این راه سرابه، میگه نه شاید یه چیزی باشه بذار برم. یه مادرم تو کربلا خیلی مستر شد، اما قرار نبود به اون بچه آب برسه. هی میگن رباب علیه اصغر رو از این خیمه به اون خیمه میبرد بلکه آرومتر بشه. زینب تو یکم بگی بغلش کن، رقیه جان تو یکم بیا باهاش بازی کن، بچه‌م بیتابه. علی اصغر هم داشت بیتابی میکرد. امام حسین اومدن فرمودن این بچه رو بدید من آرومش کنم، تشنه شه. چه کردن با ابا عبدالله؟ سوار تاکسی شدم تو قم، راننده میگفت حاج آقا دعا کن، خانومم 7 سال پیش بچه 7-8 ماهه رو دستش بود، آمپول اشتباهی دادن، دنیا رفت. قسم میخورد 7 سال خانومم هر شب از خواب میپره، میگه بچه‌مو بده شیرش بده، و میشینه به گریه کردن. ما برای امام زمان گریه نمیکنیم، جدی دارم اولم خودمو میگم. ما برای دنیامون خیلی بیشتر گریه میکنیم تا برای امام زمان. فقط خدا ما رو خواسته، امام خیلی مهربانه، دلخوش به ماست، چون دیگه کیو کسی رو نداره. امام حسین علی اصغر رو گرفت رو به سمت دشمن، گفت گل فروش هم گل فروش، قنچه هم پر پر شده، حاجی 6 ماهه هم در منابی سر شده. میدونید چرا میخوام روزه بخونم؟ چون امام زمان فرمود هر کس بعد از اشک بر ابا عبدالله علیه السلام برای فرج من دعا کنه، من براش دعا میکنم. دیگه چطوری بگه برای من دعا کنین؟ داره معامله میکنه آقا، میگه من دعاتون میکنم، دعای من مستجابه، برای من دعا کنین. گفت گل فروش هم گل فروش، حاجی هم پر پر شده، قنچه هم پر پر شده، حاجی 6 ماهه هم در منا بی سر شده، هرمله این قصد جنگیدن نداشت، قنچه نشکفته هم چیدن نداشت، او فقط از تشنگی بیتاب بود. میدونید که امام زمان ظهور میکنن تکیه به کعبه میدن، میفرمان الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، من پسر آقایی هستم که با لب تشنه شهیدش کردن. میدونید که امام سجاد علیه السلام وقتی از قبر اومدن بیرون، خاک رو بدن مطهر ابا عبدالله ریختن، با انگوش رو خاک نوشتن هاذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا. ببینید این عطش چه کرده بود با این خاندان. حسین میگه یه جره آبش بدید میمیره، آبش ندید میمیره. اما بمیرم کمان هرمله قدم کمان کرد، گل نشکفته من را خزان کرد، عجب تیری به حلقومش نشست، که راهم را به سوی خیمه بسته. خوش بالت غروب جمعه، یاد امام زمان و دعا برا امام زمان و استغاثه برا امام زمان. آدم مستر خدا رو واقعا صدا میزنه. مادری که بچهش و دکترها جواب کردن داد میزنه در خانه خدا، نیمه شب میره در خانه خدا، موها رو پریشان میکنه. وقتی حق امیرالمؤمنین رو غصب کردن، وقتی امیرالمؤمنین رو ریسمان بستن به دستاش بردن، فاطمه فرمود میرم سر قبر پدرم موهامو پریشون میکنم. امیرالمؤمنین فرمود سلمان جلوی فاطمه رو بگیر، اگر این کار کنه دیگه کار تمامه، عالم به هم میریزه. ببین برای نجات امامش چیکار میخواد بکنه. حالا این صداها رو راحت کنید، آزاد کنید، تو این فضای باز کنار این شهدایی که با استغاثه به این مقامات رسیدن، شهدایی که وقتی تیر میخوردن یا حسین و یا مهدی میگفتن خدا رو با تمام وجود صدا بزنید، هم یا الله رو قشنگ با توجه بگید، همه هر کی صدای منو میشنوه، هم وقتی امام زمان صدا میزنیم با توجه به صدا بزنید که آیت الله بهجت فرمودن فقط خدا میداند امام زمان علیه السلام چقدر مهربان است با کسانی که او رو صدا میزنند. من دیگه وقتم تمام، فقط یا الله بگیم و چند تا دعا کنم انشالله عزیز دلمون بیاد. اگر صلاح بدونید میخواییم امام زمان رو صدا بزنیم، زشت آقا ما رو نگاه میکنه و نشسته باشیم. به احترام امام زمان قیام کنیم، بگو آقا جان یه نگاه خاص به من بنداز، با نگاهت منو تربیت کن. بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، بدماء شهدائنا وبإمام زماننا بهلقوم بريد شده علي أصغر، خدایا استجب دعواتنا يا الله يا الله. کسی ساکت نباشه ضرر میکنه. یا الله 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 یا الله. خدا به لباس‌های پاره پاره شده عمه امام زمان حضرت زینب، به پاهای پر آبله رقیه، به دستان قلم شده ابوالفضل، به ناله‌های رباب، اجل ولی کل فرج، اجل اولیای کل فرج، اجل ولی کل فرج، اجل مولانا الفرج. چند مرتبه هم امام زمان رو صدا بزنیم، آماده بشیم. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان.